زیادی انجام میشد. خودت بازی‌های محلی رو یادته؟ چه بازی‌هایی انجام میدادی قدیم؟
والا یه بازی‌های محلی بود ما اون موقع بچه بودیم انجام میدادیم، خیلی هم مفرح بود، خیلی هم شاد بود، ولی اسم محلی دارن دیگه. معادل فارسیشو من نمیدونم. قرقرم بود، ارزم بقیه شوبه شوبین بود، هفسنجین بود، بربردین بود، اینا دیگه اسم محلی هم من دیگه فارسیشو من
نمیدونم.
تیل بازی بود، آره دیگه.
از کنم قای
موشک بازی بود، آره دیگه.
اینا بازی هایی بودن که بازی های محلی انجام بودن.
خیلی هم شاد و مفرح بودن.
بعضی بازی هارم داشتیم که گروهی انجام
بودن. این دیگه مال بزرگترا بود. جرابین داشتیم که از همشون مهمتره.
جرابین الان هم هست.
حالا هم هست، سرآمد همشونه. خیلی مجلس شاد و مفرحی داره. آدم بزرگا میشینن، یه شب بیادماندنی رو میگذرن.
یه دور همی عالیه.
یه دور همی عالیه واقعا.
جرابین رو میتونید برامون توضیح بدید چه جوری هستش؟
این جورابین با جورابای محلیه، بافت دسته. البته منم زیاد وارد نیستم، ولی
زیاد وارد نیستم.
دیدم، لذتم بردم از
جورابه که 10 تا جوراب میشن دیگه.
10 تا جوراب میشه.
جورابام همشون دست بافن.
همشون دست بافن. باید اون موضوع معادل فارسیش بکنم میشه بوی طبیعیه.
درسته.
مال یه درختیه، اسم درختم همون موضوع هستش. با اون انجام میدن. خیلی بازی شادیه. واقعا یه شب به یادماندنی واسه آدم درست میکنه.
بکنم 3-4 نفر با هم بازی
میکنن. 3-4 نفرم باره دیگه. من دیدم هر طرف 3 نفر نشستن، باور کن هر طرف هم 10 نفر پشتشون بودن، همکاری کردن. خلاصه دیگه
توضیح
بدن، اونو بزن، اون یکی گله، اون یکی داخل، اون یکی جورابه.
نوع بازی خودش حد زدنه. اینکه با حد شما این موضوع رو که گفتین باید تشخیص بدید.
دیدن و حد زدن آره دیگه. میبینن، دقت میکنن به دست طرف، ببینن این گوی کدوم جوراب میندازه، حدس میزنن.
خیلی عمد
قربان شما.
این بازی ها اهمیتش اینه که ما دور هم جمع میشیم، درسته؟
بله دیگه، دوستی ها رو صمیمیتر میکنه، فامیلی ها رو صمیمیتر میکنه. به خصوص شبهای زمستون، روستاهای اطراف شهر یا یه خورده دورتر، این دیگه هر شب یه خونه جمع میشن و این بازی رو انجام میدن.
خیلی صفا میاره، خیلی صمیمیت میاره و نزدیکی ما رو به هم دیگه نشون
میده. 100%.
ممنونم از شما.
قربان شما.
دوستان بیشتر در خدمتتون باشم، ولی خب مشتری دارین، من نمیخوام معذرتتون بکنم.
تشکر میکنم.
آقا قربان شما، ممنونم از شما که صبر کردید. دست شما در نکنه. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت موفق باشی به سلامت.
خیلی ممنون، خیلی متشکر از آقای مولودپوری عزیز به خاطر این گزارش زیبا در خصوص بازی‌های محلی مآباد. تا وقت از یه 20 ثانیه پوران نعمتی خواهر عزیزم از رامسر تماس گرفتن، گفتن که از اول برنامه دارم تماس میگیرم، تلفن زدم، زنگ زدم، صدام پخش نشده. هزاران پیام و تلفن هست، متاسفانه نمیتونیم همه رو پخش بکنیم و کار ما رو بسیار از این دست سخت میکنه. افسانه ارجمندی از خوزستان از شوشتر، خیلی ممنون. از جمله بازی‌های شوشتر هفت سنگ، تی تی و همون ورزش کبدی و وشلگرک که 4 نفر 4 گوشه می‌ایستادن نزدیک به هم و یک نفر وسط می‌ایستاد، هم وسط بازیه و افرادی جابجا می‌شدن و نفر وسط باید سریع جای خالی رو بگیره. چه قشنگ، چه زیبا، اینجا هم هست از این بازی. به هر حال ممنون از شما. با شما بودیم از صدای مرکز مآباد با برنامه شبهای ایران. این افتخار نصیب ما شد در این بامداد زیبا. بهترین ها رو برای همه ایرانیان عزیز آرزو میکنم و امیدوارم همه سلامت و تندرست باشند و دلشون خوش باشه و غم رهی به دل اونها هیچ موقع پیدا نکنه. متشکرم و بسیار بسیار متشکرم. بامداد بخیر، خدا نگهدار.
Farazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از نمیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه و بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که
آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین، نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد، اونی که جام قهرمانی دستشه من. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزشو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکسو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه
فوتبال که نه، ولی آلبومو ورق بزن. این منه، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیا.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند، توانایی آنان را باور کنید.
مهربان خالقین روح خوشایان دینان، سلام گرامی مخاطب لرمیز نزنین همه تنر خوشگرد هموزی اردبیل رادیوسنون مخاطبلرنی زمینده پخش واهیدین ده خدمت و زباره خلاه شاکرو که پرساتی اولدی مسارجت ستا برنامه لره ایدامه ورخ. کتاب سهاسین علامه دوستلرمز از برنامه از دی کتاب شب برنامه سوات ایلیمشی دستست.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، همراهانه همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. شب بر همه شما عزیزان خوش. طبق روال با یک اثر داستانی در خدمت شما هستیم. کاری که برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم داستان بلندی است به نام شنل، نوشته نیکولای گوگول و ترجمه خشایار دهیمی. این کتاب از مجموعه یادداشت‌های یک دیوانه انتخاب شده که نشر نی آن را به چاپ رسانده است. از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان رو بشنویم. در یکی از ادارات دولتی، اما بهتر است نگوییم دقیقاً کدام یکی، چون هیچ کس به اندازه کارمندان اداری و صاحب منصبان زود رنج نیست. امروزه افراد هر گروه اهانتی را که مستقیماً به شخص خودشان می شود اهانتی به کل جامعه تلقی می کنند. بنابراین برای اجتناب از ایجاد هر گونه سوء تفاهم بهتر است اداره مزبور را یک اداره بنامیم. پس اینطور شروع می کنیم. در اداره‌ای کارمندی خدمت می‌کرد. این کارمند از نظر قیافه ظاهری هیچ مشخصه‌ای نداشت. مردی کوتاه قد، آبل رو و سرخ مو بود. چشمانش حالت چشمان نزدیک بین را داشت. قسمتی از سرش هم کچل و گونه‌هایش پر از چین و چروک بودند. رنگ و رویش هم پریده بود. اما خب چاره‌ای نیست. گناه این یکی به گردن آب و هوای سن پترزبورگ است. از جهت رتبه اداری همیشه مسئله رتبه را باید پیش از هر چیز روشن کرد. این کارمند به آن دسته از کارمندان تعلق داشت که معمولاً دونپایه ابدی خوانده می شود. و چنان که خودتان اطلاع دارید، این دسته بهترین زمینه را برای شوخی نویسندگان فراهم می کند که آن هم باز بر می گردد به عادت شریف توسری زدن به کسانی که قدرت تلافی ندارند. نام خانوادگی او باشماخین بود که از واژه باشماخ به معنی کفش مشتق شده. هم پدر و هم پدر بزرگش هر دو و حتی شوهر خواهرش و کلن همه باشماخین ها همیشه چکمه به پا می کردند و فقط سالی سه بار زیر چکمه هاشان را تخت می انداختند. نام کوچکش آکاکیوویچ بود. شاید این نام به نظر شما عجیب و ساختگی برسد. اما اطمینان میدم که هیچ گونه قصد ظاهرسازی در این انتخاب دخالت نداشته و تنها میتوان گفت که شرایط در هنگام نامگذاری وی چنان پیش آمده بود که انتخاب هر نام دیگری را مطلقاً ناممکن میکرد. در حقیقت جریان از این قرار است. اگر حافظه هم درست یاری کند، آکاکیوویچ در شب 22 مارس متولد شد. مادر مرحومش همسر کارمندی اداری و زنی ساده و مهربان بود که تمام مقدمات لازم برای مراسم تعمید و نامگذاری فرزندش را تهیه کرد. هنگام انجام مراسم، مادر هنوز از تخت پایین نیامده بود و دو نفر کنار تختش ایستاده بودند. پدر تعمیدی بچه، ایوان ایوانوویچ یروشکین که مردی استثنایی و منشی ارشد سنا بود. و مادر تعمیدی بچه، آرینا بروشکووا، همسر بازرس پلیس محلی که زنی پاکدامن بود. ابتدا این نام ها به مادر پیشنهاد شد. موکیا و سوسیا. اما مادر با خودش فکر کرد وای نه، چه اسمای عجیب و غریبی. این روزا کی این اسمای زشت رو بچهش میذاره؟ برای فراهم آوردن رضایت خاطر مادر صفحه ای از تقویم کلیسای ارتودکس را گشودند، اما باز هم سه نام کاملا منحصر به فرد و عجیب و غریب آمد. تریفیلی، دولا و وراخاسی. زن به خودش نجوا کرد، نه دیگه این بدشانسیه، باز اسمایی مثل واروخ یا وارادات قابل تحمله، اما مگه تریفیدی و وراخاسی هم اسم میشه؟ تقویم را ورق زدند و این بار به اسامی عجیبتری برخوردند. نه دیگه، اینطور که معلومه دست تقدیر در کاره، پس بهتر همون اسم پدرش رو بزنیم جوش. اسم پدرش آکاکی بود، بذار پسرش هم آکاکی باشه. و به این ترتیب بود که او آکاکی آکاکیوویچ نامیده شد. بچه را غسل تعمید دادند، اما در جریان مراسم بچه چنان بنای گریستن گذاشت و چنان رو ترش کرد که گویی از قبل دلش گواهی میداد که روزی کارمندی دونپایه خواهد شد. البته ذکر تمام این جزئیات به این جهت بود که شما خودتان قضاوت کنید زنجیر وقایع به گونه ای از پیش مقرر شده بود و اطلاق هر نام دیگری به آکاکی مطلقا قابل تصور نبوده. اینکه دقیقاً چه زمانی به استخدام اداره در آمده بود و چه کسی مسئول این استخدام بوده معلوم نیست. مدیران کل می آمدند و می رفتند، رؤسا تغییر می کردند، اما او در همان محل با همان وضعیت و به همان کار تهیه پاکنویس از نامه ها ادامه می داد. چنان شد که دیگر عده‌ای معتقد شده بودند همانجا و با همان اونیفرم و تاسیه سرش مجهز و آماده برای انجام همان کار به دنیا آمده است. هیچ کس در اداره کوچکترین توجهی به او نداشت. دربانها نه تنها وقتی از مقابلشان میگذشت از جا بلند نمیشدند، بلکه حتی به او نگاه هم نمیکردند، انگار مگسی از آنجا عبور کرده باشد. معاون دفتر دست کاغذی را زیر دماغش میگرفت بیان که حتی به خودش زحمت ادای کلامی محبت‌آمیز را بدهد، فرضاً بگوید لطفاً اینا را پاکنویس کن یا یه زحمت کوچیک براتون دارم، و یا از همین تعارفات مؤدبانه که در ادارات معمول است. او نیز هر چه جلویش می‌گذاشتند برمی‌داشت بیان که نگاهی به کسی که کاغذ را تحویل می‌داد بیاندازد یا سوال کند که آن فرد حق ارجاع چنان کاری را به او دارد یا نه. حواسش فقط به کارش بود. کاغذها را برمی‌داشت و بلافاصله مشغول پاکنویس کردنشان می‌شد. همکاران جوان اداره سر به سرش می‌گذاشتند و شوخی می‌کردند. البته تا حدی که در ادارات میتوان شوخی کرد. حتی داستانهایی را که درباره اش ساخته بودند جلوی خودش تعریف میکردند. مثلا درباره پیرزن 70 ساله‌ای که صاحب خانه آکاکی بود میگفتند و اینکه آکاکی از او میترسد، یا میپرسیدند چرا با او ازدواج نمیکند و خرده‌های کاغذ را عوض نقل بر سرش میریختند، اما آکاکی کوچکترین اعتراضی به آنها نمیکرد، گویی اصلا کسی آنجا حضور ندارد. حتی این شوخی‌ها تأثیری بر کارش هم نداشت و در میان جنجال این شلوغی های آزاردهنده هرگز حتی یک حرف را هم اشتباه رو نویسی نمی کرد. فقط اگر شوخی ها دیگر به حد غیر قابل تحملی می رسید، مثلا وقتی به آرنجش می زدند و او را از کارش باز می داشتند، می گفت راحتم بذاری، آخه چرا اینقدر اذیتم می کنی؟ و در این کلمات و در لحنی که آنها را ادا می کرد چیز غریبی نهفته بود. صدایش تنینی داشت که انسان را به رقت می آورد. حتی یک بار کارمند جدیدی که می خواست سر به سرش بگذارد با شنیدن این جمله خشکش زد. این کارمند جدید از میان کلمات آکاکی جمله دیگری را نیز تشخیص داد. من مثل برادر شما هستم. مشکل می شد مردی را دید که در کارش مثل آکاکی دقیق باشد. اگر بگوییم با علاقه کار می کرد، حق مطلب را ادا نکرده. بهتر است بگوییم او عاشق کارش بود. در کار پاکنویس کردن نامه‌ها برای خودش دنیایی مطبوع می‌دید. موقع کار لذت و شادی از چهره‌اش می‌بارید. بعضی از نامه‌ها مورد علاقه او بودند و هرگاه هنگام پاکنویس کردن به این گونه نامه ها می رسید، از شدت هیجان قند توی دلش آب می شد. بی اراده لبخند بر لبانش می دوید. چشمایش برق می زدند و قلم را با صدایی که از لبها خارج می کرد به حرکت در می آورد و به این ترتیب می شد تنها با نگاه کردن به صورتش حد زد که قلمش کدام نامه را به دقت تصویر می کند. اگر قرار می شد به اندازه علاقه و وظیفه شناسیش در کار پاداشی به او بدهند، می بایست به مقامات عالی ارتقا پیدا کرده باشد، چیزی که باعث حیرت خودش هم می شد. اما چنان که همکاران نکته سنجش می گفتند، تنها پاداشی که در ازای زحماتش دریافت کرد نشانی بود که روی سینهش می زد. گرچه کاملا هم نمی توان گفت که نادیدهش گرفته بودند. یک بار یکی از رؤسا که مردی مهربان بود و می‌خواست به خاطر سالهای طولانی خدمت صادقانه‌اش به او پاداش بدهد، دستور داد پستی مهمتر از پاک نویس کردن به او واگذار کند. مثلا تنظیم گزارشات اداری از پرونده‌های تکمیل شده. انجام این کار صرفاً مستلزم تغییر دادن عنوان صفحه و تبدیل برخی فعل‌ها از اول شخص به سوم شخص بود. اما همین کار چنان به روغن‌سوزی‌اش انداخت که عرق از تنش روان شد و دست آخرم اعلام کرد فکر کنم بهتره بذارین من همون پاک نویسم رو انجام بدم. پس از آن دیگر او را به حال خودش رها کردند تا برای ابد به پاک نویس کردن ادامه دهد. به نظر می رسید که دنیای خارج از پاک نویس کردن برایش وجود ندارد. هیچ توجهی به لباسهایش نداشت. اونیفرمش را دیگر نمیشد سبز خواند، بلکه زرد پرید رنگ مایل به قرمز بود. یقه اونیفرمش هم خیلی کوتاه و باریک بود و گردنش را که چندان هم دراز نبود خیلی درازتر نشان میداد. درست مثل آن گربه های گچی که سرشان می جنبد و در بساط دستفروش های خارجی می توان آنها را پیدا کرد. همیشه چیزی به لباسش چسبیده بود. مثلا تکه کاه یا نخ. علاوه بر این مهارت عجیبی داشت که درست در لحظه ای که از پنجره آشغال خالی می کردن از زیرش رد شد و به همین دلیل بود که همیشه تخم هندوانه و از این قبیل آشغال ها روی کلاهش بود. در تمام عمرش حتی یک بار هم به وضع خیابانی که هر روز از آن می گذشت توجهی نکرد. درست برخلاف همکاران جوانش که به داشتن چشمانی به تیزی جغد مشهور بودند، چشمانی چنان تیز که می توانست دگمه های تابه تا بسته شده بلوزی را در پیاده روی آن طرف خیابان تشخیص دهند و بدون لبخندی موزیانه از آن نگذرند. اما تنها چیزی که می توانست توجه آکاکی را به خود جلب کند، خطهایی از دست نوشته پاکیزه خودش بود. فقط اگر اسبی ناگهان ظاهر می شد و پوزش را به شانه او می زد و نفس بخارآلود اسب به گونه‌هایش برخورد می کرد، آنگاه آکاکی متوجه می شد که نه در وسط یک جمله بلکه درست وسط خیابان است. به محض رسیدن به خانه پشت میز می نشست، سوپ کلمش را سر می کشید و تکه گوشت گوساله با پیاز می خورد. بیان که مزه هیچ یک از اینها را حس کند، همه را می بلعید. حتی مگس یا هر چیز دیگری را که تصادفاً توی غذایش افتاده بود. وقتی متوجه می شد چکمش باد کرده، از پشت میز بلند می شد، قلم و دواتش را بر می داشت و نوشته هایی را که از اداره آورده بود پاک نویس میکرد. اگر احیاناً کاری اداری نداشت، چیز دیگری برای خودش رو نویسی میکرد. به خصوص به رو نویسی نوشته های جالب علاقمند بود. نه از بابت سبک نوشته، بلکه از نظر اهمیت شخصی که نامه خطاب به او بود. حتی در آن ساعت از روز که تاریکی محض آسمان خاکستری رنگ پترزبورگ را فرا می گرفت و همه از جنجال و این طرف آن طرف دویدنهای اداری خلاص می شدند و به تئاتر، خرید یا مهمانی می رفتند یا حتی در خیابان پرسه می زدند، آکاکی خودش را تسلیم هیچ یک از اینها نمی کرد. هیچ کس هرگز او را در مهمانی یا مرکز خرید و تئاتر ندیده بود. بعد از آن که از لذت پاک نویس کردن اشباع می شد، به رخت خواب می رفت و در همان حال با فکر فردا و آنچه ممکن بود برای پاک نویس کردن برایش بفرستند، لبخند می زد. و چنین می گذشت زندگی آرام و بی حادثه مردی که با حقوق 400 روبل در سال خودش قانع و راضی بود. این زندگی شاید همچنان تا روزگار پختگی پیری در آرامش می گذشت. ولی مصیبت همیشه در کمین است. بلاهایی که نه تنها در کمین اعضای دونپایه ادارات، بلکه حتی در کمین مشاوران خصوصی، دولتی، مستشاران درباری و مقاماتی از این قبیل نیز نشسته است. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. اولین بخش رمان شنل نوشته نیکولای گوگول نویسنده روس رو با ترجمه خشایار دهیمی شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم برای در اختیار گرفتن برنامه کتاب شب به سایت اینترنتی رادیو تهران www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه رمان شنل همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دارون ارشادان ادلام ارفان نفسه حیات محسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ام موجودان 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
نشان کشتار تشنه ای کو، نشان کشتار تشنه ای کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آبم، نمی‌داند کجا سر می‌گذارد، من آن ابرم، من آن ابرم که می‌آیدم ز دریا، روان در به در صحرا به صحرا، روان در به در صحرا به صحرا. گشاده باد بال بال در بال، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به چون
اینجا اردبیل است،
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اردبیلین علم، فرهنگ و ادب سماسında مختلف شخصیتlerin adları parlay. Bu şahsiyetlerden biri Baba Seferi'di. Müzik Baba Səfəri 1299-cu ildə Ərdəbildə dünyaya gəldi. Baba Səfəri əlifbanı və Qur'anı Rubabə adlı Axunbacının məktəbində öyrəndi. O, sonra Ağa Mir Məhmud Xorasaninin məktəbinə, ondan sonra da Hacı Mirzə Muhsin Xoşnivisin məktəbxanasına getdi. Baba Səfəri ibtidai təhsilatın məktəbxanadan sonra Ərdəbilin Pir Əbdülməlik məhəlləsinin Həsənabad küçəsində olan Tədəyyün mədrəsəsində başladı. O, müqəddəmati danışsarada təhsil eləyəndən sonra Ərdəbilin Purandoxt adlı dəbiristanında tədrisə başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran danışqahına getdi və rəvanşinası rişdəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Rəhmətlik Ustad Baba Səfəri 1328-ci ildə Ərdəbilin fərhəng idarəsində məşğuludur. Amma 4 il sonra, yəni 1332-ci ildə Ərdəbil cəmaatının istəyi ilə şəhrdar oldu. Ustad Baba Səfəri müdiriyyət rişdəsində karşınası ərşəd mədrəkin almaq üçün Kaliforniya danışqahına getdi. O ustaddan müxtəlif kitablar yadigar qalıbdı, o cümlədən Ərdəbil dərgozərgahı tarix.
در این بخش صحبت‌های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. در خلال آنها از نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در نظر داشت. به همین مناسبت و مناسبت‌های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاصی برخوردار است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوان کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده birinci münsəcim əsər sayılır. Ustad Baba Səfəri bir ömr fərhəngi fəaliyyətdən sonra 1383-cü ildə Sued ölkəsinin Stockholm şəhrində dünyadan getdi. Ruhu şad olsun.
Mirəbana mətnlər misamətli eşidənlər, nəzənin vücuduz, inşallah qada baladan uzaq olsun. Şabaköz, Ərdəbil radiosudur, Ərdəbil şəhərindən tam İranımızı salam diyor. Fərq etməz, hər yerdə ki, dostlarımız vardırlar. İnşallah ki, saadətli yaşayasınız və barnamaların davamında da bizdən olun. Bu saatdə ay ışığında barnaması təqdim olun.
Gecənin səsi Sehirli səs Bu səsin sahilində biri məni gözləyir Yelkənlərim dumanlarda açılır Ayrı gecələrdə
Ben seni gördüm Ayşe'nda
yeri göğü yaradan, kainata məna bağışlayan, taysız pərverdigarın gözəl adı ilə başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim, aziz və hörmətli eşidənlər, salam, geciniz xeyr olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz dostlar. Bu bərnaməni Radio Nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. Bizim telefonlarımız 162 və 33819000 nümrəli telefonlardırlar və pəyam nümrəmiz 30452-dir. Bu gecəki bərnamədə İranın böyük arif və adlım şairi Əttar Neyşaburinin dəyərli əsərlərinin birini tanıtdırmaq istəyirik. İlahi Namə Əttar Neyşaburi və İran ədəbiyyatının böyük şahkarlarının biridir və bu gecə bu kitabın barəsində danışacaq. Müqəddəd ərz ədəb və ehtiram xidmətiniz əziz və gerami eşidənlər Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsidir ki, təqdim olay xidmətinizə necə ki, huzurunuza çatdırdım bu axşam Əttar Neyşaburinin mühüm əsərlərindən biri İlahi Naməni xidmətinizə mərifə eləyəcək və bu xüsusda söhbətlər olacaq. Bərnamənin başlanış dəqiqələrindəyik, bərnamənin əvvəl dəqiqələrini zinətləndiriyək, gözəl bir qətə musiqi ilə, ağayə Həbib Babayanın səsi ilə səslə məni unvanlı mahni təqdim olay huzurza.
من سنین شیلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم من سنین شیلن آلمورم خستم ای وطن منی سستم سن من هر زمان دایاغم
پایشون دا برنامه سین دوام لادیو خدمت از دوستلار الهی نامه اتار نیشابورنن خصوصون دولان مطلبلرنن و سوزلرنن الهی نامه منظومه سی نظامی گنجوینن خسرو و شیرین منظومه سی وزننده یازلب اتار نیشابوری بو زنگین اثرده تمثیل دلنده ارفانی نفتلر اشاره الیب و تصوف اهلنن مقاصد نن دانشو. الهی نامه عارفانه بی مسنوی دی که عطار نیشابوری بی منظومنی طریقت یولونون سالکلری چون یازه و سلوک یولارن نزمه چکی آلتینجی قرنی ده یازلان بو کتاب دا عطار تمثیلدن بهرا پراراخ حکایتلر و داستانلار قالبینده آغر اولان ارفانی پیاملاری ساده و روان دیلده معرفت یولونون آشخلرنه hadiyeli عطار نیشابوری الهی نامنی عمرنون بهرلی ایلرنده یازد. دمک بو زمان عطار لفظ و معنا باخمنان و ارفانی مقامدا نهایت درجه چاتمشده. الهی نامه 6511 بیتیدن گرولان بی منظومدی که مثنوی قالبنده یازلد. ممنون و منتدارم سیز عزیز دوستلارمزدان که اردبیل رادیوسون و آیشقندا برنامه‌سین شیتمه ایچون انتخاب الیفسوز. دوستلار آیشقندا برنامه‌سینن شعر و موسیقی بölümünün زمانی چاتب. دعوت الیم شعر و موسیقی بölümün اشیدن. Torpağam, ellerin ağlar alayı var məndə. Göz yaşlı arazi arpa çayı var məndə. Bayatı dağlı sinemden umanım koy umsun. Bir çiçek her derenin nəğme payı var məndə. Yaylığından əl atıb dərməmişəm sevdicəyim. Ellərin güllü yazı, güllü payı var məndə. Bükmə qorlu səsimi buxçalara, bükmə qorun. Ildırım aynasıyam, od harayı var məndə. Şən gülüm, qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurt var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Qaç özünü qurtar əlimdən hələlik. Qurt var məndə, mənim nazlım, ayı var məndə. Canımı yollara sərdim, günəş addımlamadı. Həsrətin görnə dumanlı dolayı var məndə. Damarımda qan ağır addım atır, nə eləməli? Ellerin belki boğulmuş sarayı var mende.
Thank you. yaşınlar bulutlar yalan zaman. Ya dele, ya dele, ya dele beni. Çeşmeler deryanı sesleyen kimi? Ses verem, ses verem, ses verem seni. Göz yaşınlar bulutlar yalan zaman. Ya dele, ya dele, ya dele beni. Çeşmeler deryanı sesleyen kimi? Seslirem, seslirem, seslirem seni. Senden nişan getirir baharların havası. Harda özün kalıpsan ey ruhumun sefası. Baharların havası. Koyma düşe nefesten bu aşığın nedası.